أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد علوم مورد نیاز تفسیر در جلسه گذشته پیرامون ضرورت علم و اطلاع بر این علوم مطالبی رو عرض کردیم. یه نکته دیگر هم عرض میکنیم و سپس درباره خود این علوم و اینکه چه علومی برای مفسر مورد نیازه بحث خواهیم کرد. نکته در مورد مقداری است که از این علوم باید دانسته بشه. در این رابطه سه دیدگاه وجود داره. بعضی معتقدند آشنایی اجمالی با این علوم کافی است، همینقدر که اجمالاً با موضوع و محمول این علوم آشنا باشه، تا حد بسیار کمی با مسائل اون علم آشنا باشه، این کافی است. در مقابل بعضی تأکید می‌کنند برای تفسیر باید شخص در این علوم متخصص و صاحب نظر بشه، یعنی اگر صرف، اگر نحو، عرض به حضور شما اصول فقه و سایر علومی که برای تفسیر لازمه، صرف آشنایی کافی نیست، باید در مورد مسائل اون علم شخص اهل نظر و اجتهاد و استنباط باشه، متخصص در اون علم باشه. دیدگاه سوم حد وسط بین دیدگاه اول و دومه، یعنی نه آشنایی اجمالی رو کافی میداند و نه قائل به لزوم تخصص و اجتهاد در اون علمه. کسی این علوم رو فرا بگیره و آشنایی با مسائل اون علم پیدا کنه تا حدودی، نه صرف آشنایی اجمالی، ولو این که به حد اظهار نظر و تخصص و اجتهاد در اون علم هم نرسه، همین مقدار برای اون علوم مورد نیاز کافی است. حالا این که اون علوم چه علومیه، ما بعضیشون انشاءالله اشاره خواهیم کرد، ولی مقداری که از این علوم برای مفسر لازمه، این حد وسطه. به نظر میرسد همین دیدگاه سوم نسبت به دو دیدگاه دیگه اولاست.
چون شما موضوع چی باید گذاشت؟
چی؟
اجمالیه، تخصصی چیه؟
عالم، عالم به علم باشه.
اون
همه
اجمالی شد؟
نه، ببینید
عالم اجمالاً،
بله اون صاحب نظرم عالمه. نه، ببینید عالم بودن مراتب داره. بگیم آشنایی اجمالی، تخصص، این میشه علم تفصیلی که دون حد تخصص و فوق علم اجمالی به علمه. داریم میگیم حد وسط. حالا اسم خاصی اگر رسول رو بخوایم بگذاریم، حالا نمیدونم چه اسمی بشه که مثلا یک کسی که به اصطلاح بگیم این علوم را بلده، توجه دارید؟ مثل الان عرض میکنم خدمتون، الان من بخوام مثال بزنم، مثل برای هر سه مرتبهش فرض بفرمایید یک کسی الان در دوران دبیرستان و راهنمایی با قواعد صرف و نحو آشنا میشه، کتاباشو میخونه دیگه، اون یه آشنایی اجمالیه. اما یه کسی میاد در حوزه 2-3 سال ادبیات میخونه، یه کسی ادامه میده در این علوم خودش صاحب نظر میشه. خب اگر صاحب نظر شد، این یعنی متخصص اون علم، یعنی ادیب. دقیق فرمودید. اما طلبایی که حالا یه دو سه سال صرف و نحو میخونن، این هم حد وسطه. آشنایی اجمالی اون کتابایی است که حالا در حد اینکه یک کلیاتی از قواعد اون علم ادبیات رو میدونن، مثلا در همون دوران مدرسه با این علوم به نحو خیلی کلی آشنا میشن. برای کسی که متخصصه میگن ادیب. توجه دارید، ادیب یعنی کسی که صاحب نظر و اهل تخصص در اون علم ادبیاته. اما به کسی که در حد وسط آشنایی با ادبیات نمیگن ادیب. اون میگن مثلا حالا اهل ادب هم تازه نمیشه بهش گفت، میگن اینا رو بلده، ادبیات بلده. سبب فرمودی وارد به ادبیات، یعنی با ابزاری که در اختیارش قرار داده شده میتونه به اصطلاح تشخیص بده ساخت کلمه رو، ساخت جمله رو. کسی هم که حالا صرفا چهار تا قاعده رو خونده و عرض حضور شما در حد چیز، اون که دیگه نمیگن بلده، یعنی چیزای خونده. برای تفسیر قرآن حد وسطش کافیست، چون صرف آشنایی اجمالی با ادبیات او رو قادر بر شناخت ساخت مفردات و کلمات و معانی و ساخت جمله و بلاغت و فصاحتی که در جملات و ترکیبات قرآنی وجود داره ایجاد نمیکنه، براش اینو فراهم نمیکنه. کسی هم که اهل نظر و اطلاع باشه، خب این بلا خوبه، اما برای استفاده از آیات قرآنی ضرورتاً به این محتاج نیست که خودش رأی و نظر داشته باشه. طبق رأی و نظر مشاهیر و معارف و اهل فن در ادبیات، اگر به اصطلاح بتونه به ساخت کلمات و جملات و معانی اونها آشنا بشه و به ظرافت‌های این چنینی پی ببره، این کافیه. این حد اقلی است که ما داریم عرض می‌کنیم. به نظر می‌رسه دیدگاه وسط این برای میزان احاطه بر علوم مورد نیاز تفسیر کافی باشه. این در سایر علوم هم همینطوره، در اصول هم همینطوره، در فقه الحدیثش هم همینطوره، رجال و درایش هم همینطوره. اما حالا بریم سراغ علوم. چه علومی مورد نیاز تفسیره؟ یا به عبارت دیگر که بعضی این بحث رو تحت این عنوان مطرح کردن، شرایط مفسر چیه؟ یعنی یک مفسر چه شرایطی باید داشته باشه؟ علومی که مورد نیازه، خب ما یک به یک اینها رو یه بررسی راجبش بکنیم. حالا اولین علم، علم ادبیات یا علوم ادبی. علوم ادبی که ما میگیم، خود این یه عنوان عامی که شامل علوم مختلفه، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، رسم، نگارش، اینا همه زیر مجموعه علوم ادبی به حساب میان. در بین این علوم، خب بعضی ها به طور تقریبا روشنی میتونیم بگیم از دایره علوم مورد نیاز برای تفسیر خارجن. علم بدی، علم عروض، علم عروض، علم قافیه، رسم و نگارش، اینا جزء علوم مقدماتی تفسیر محسوب نمیشن. وجهش هم معلومه که اینا بیشتر به قالب الفاظ و شکل الفاظ توجه دارن. درسته که زیبایی ها و ظرافت های به اصطلاح جذابی در مورد الفاظ ایجاد می کنن، لیکن برای محتوا و معنا و مقصود گوینده شاید خیلی تأثیر نداشته باشن. اینا صنایعی هستن که قالب الفاظ رو یه قالب زیباتر میکنن. حالا مثلا فرض فرمایید که در آیات قرآنی خب این سجع دیده میشه، یا رسم و نگارشش، رسم و نگارش خاصی، اینا یک در حقیقت فضلیست دانستنش و گفتنش برای دیگران یا برای کسانی که میخوان بخوانن، یه جذابیتی ایجاد میکنه و اینم خودش یکی از امتیازات قرآنه. ولی اینا تأثیر در تفسیر نداره، چون تفسیر ما همطوری گفتیم یعنی فهم معانی آیات و کشف مقاصد و مدالیل آیات. بنابراین علومی رو ما باید برای تفسیر لازم بدانیم که به این جهت کمک بکنه. لذا همین اول این علوم را میگیم که خارجه. اما در مورد بقیه، یعنی لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، آیا اینها اساسا لازمه؟ در مورد لغت، خب دو دیدگاه وجود داره، یعنی شاید بعضیا معتقدن علم لغت یکی از علوم مورد نیاز تفسیره. بیان اینها برای ضرورت علم به لغت اینه که بالاخره قرآن مجموعه ای از کلمات، لغات و واژه هاست که در قالب جملات بیان شده و واژه های بسیاری در قرآن به صورت مترادف، مشترک لفظی، مشترک معنوی، به نحو حقیقت یا مجاز و استعاره و کنایه در اون به کار رفته. طبیعتاً فهم این واژه ها نقش مؤثری در تفسیر داره. شما وقتی یه جمله ای را یا جملاتی رو گوینده ای القا میکنه یا در کتابی شما میخونید، اگر به لغات اون، لغات استعمال شده در اون جملات گوینده یا اون کتاب آشنا نباشید، خب نمیتونید استفاده درستی بکنید. این اولی ترین قدم برای فهم مراد یک متکلمه. شما تو به اصطلاح اصول هم خوندید، اراده استعمالی، فهم اراده استعمالی و مراد استعمالی متکلم مبتنی بر دانستن لغاته. اراده استعمالی یعنی همون معانی تصوری از اجزاء کلام یک متکلم. خب این مبتنی بر اینکه شما لغت رو بدونید. الان شما اینجا به زبان اردوی جمله‌ای رو بگید، خب ما اگر از این چیزی نفهمیم چون به لغات آشنا نیستیم، جدا از قواعد و اینا، خود لغات وقتی برای ما نامفهومه طبیعتاً استفاده ای نمیتونیم کنیم. پس این اولین گامه برای تفسیر قرآن، علم به لغات. به علاوه نکته دیگری که ضرورت علم لغت رو برای یک علم مقدماتی تفسیر واضح میکنه و روشن میکنه اینه که این لغات در زمان نزول کاربردهای مختلفی داشتن، آشنایی با اونها و کاربردهای لغات در زمان نزول به فهم آیات خیلی کمک میکنه. حتی یه لغت، شما ملاحظه میفرمایید که در حالتهای مختلف با قیدهای گوناگون معانی مختلفی پیدا میکنه. مثلا رقبه، رقبه اگر با ان استعمال بشه دقیقا یه معنای مخالف با خود معنای رقبت ازش فهمیده میشه. خب اینا متوقف بر اینه که شما معنای این واژه رقبه و ریشه یا ماده این لفظ رو بدانید و این با لغت معلوم میشه. بنابراین به نظر میرسه، یعنی این گروه، این دیدگاه معتقد است که علم لغت در تفسیر نقش اساسی داره و باید به عنوان یک علم، به عنوان مقدمه تفسیر از ناحیه مفسر آموخته بشه. در مقابل دیدگاه دوم معتقد است که آشنایی با لغت به عنوان یک علم لازم نیست. ببینید اصلا بعضی ها که، یعنی شاید غالبا اینجوریه، اصلا لغت رو به عنوان یک علم معرفی نکردن. ببینید ما وقتی میخواییم به اصطلاح بگیم مراد گوینده، فهم مقصود گوینده متوقف بر دانستن لغاته، لزوماً به این معنا نیست که باید عالم به لغت بود. برای این منظور صرف آشنایی با لغت هم کافیه. این آشنایی هم با مراجعه به منابع لغوی معتبر حاصل میشه. یه چیز ضرورتی داره ما لغت رو به عنوان یک علم از علوم مقدماتی تفسیر برشموریم. به نظر میرسه در بین این دو دیدگاه، دیدگاه دوم به ثواب نزدیکتره. ببینید اولا خیلی ها اصلا لغت رو یه علم نمیدانن، همونطور که اشاره کردی. همه اون چرا که در تقریب نظر گروه اول بیان شد، همه اینها یه نکته رو اثبات میکرد، این که با لغت و به کمک لغت و معنای ماده الفاظ میتونیم قرآن رو بفهمیم. اما آیا این فقط از رهگذر آموختن علم لغت حاصل میشه یا نه همون موقعی که میخواد آیه ای رو یا آیاتی رو بررسی بکنه با مراجعه به کتب لغت، البته کتب لغت معتبر که قدمت بیشتری هم داره، نه این کتاب های لغت جدید که آمیخته از الفاظ جدید و معانی تازه است، کتب لغت قدیمی تر که به ریشه های لغات توجه میکنه و اختلاف کمتری با واژه های جدید و معانی جدید داره، به این منظور کافیه. و دلیل نداره بیان بگیم علم لغت. الان من به اصطلاح شاهدشم از شما به شما یادآوری میکنم، الان کدوم یکی از این مفسرین بزرگ ما به عنوان عالم به لغت مطرح بودن؟ همین مفسرین معاصر در مورد معنای لغت رجوع به کتب لغت و منابع لغوی میکنن. و البته ببینید، ما که میگیم کتب لغت، حداقلش بالاخره باید کتابای لغت رو شناخت، تفاوت کتابای لغوی رو از حیث نحوه بیان معانی، این که آیا معانی حقیقی رو میگن یا گرچه در کتابای لغت اعم از حقیقت و مجاز میگن، اما بعضی به ریشه های معانی و الفاظ توجه دارن. عرض به حضور شما، اینا اکثرا با مراجعه به کتب لغت معانی رو استفاده میکنن. عالم به لغت، علم لغت، این به اصطلاح به نظر نمیرسه به عنوان یک علم از علوم مقدماتی تفسیر لازم باشه. پس در این بخش ما موافق با دیدگاه دومیم که اصلا لغت علم نیست. بر فرضم علم باشه، شما براش قواعد و مسائلی تعریف بکنید، به نظر نمیاد که برای تفسیر نیاز به این علم باشه. همون مراجعه به منابع لغوی و استفاده درست از منابع معتبر برای تفسیر کافیه.
یه سوالی که الان بحثی که داریم میکنیم با توجه به مبنایی که توی
کلن داریم بحث میکنیم نه. بله، یعنی اصلا اینجا ما میگیم علم نیست و بر فرضم علم باشه جزء علوم مورد نیاز تفسیر نیست. اون مال علوم مورد نیاز تفسیر، یعنی فرضاً ما اونجا رسیدیم به این که 5 تا 10 تا علم لازمه، اونجا چه مقدار باید بدانیم؟ ما اینجا وقتی میگیم مثلا این جزء علوم مورد نیاز تفسیر نیست، علوم یعنی این در حقیقت علم نیست. بله، این چیزیست که شما به اصطلاح با مراجعه به معنای لغت به کتب لغوی میتونید استفاده کنید. لازم نیست کسی در لغت یه تبحری داشته باشه، اول اون صاحب نظرم نباشه، حتی تبحرم لازم نیست.
استاد بحث دیگه هست، این که قول اول میگفتش که باید تبحر داشته باشه، یا این که میگفتن نیاز این
نه نیاز به عنوان یه علم و از علوم مقدماتی تفسیر.
قول اول در نتیجه البته قول اول و قول دوم فرق نمیکنه.
چرا دیگه؟ فرقش اینه، قول اول میگه از شرایط مفسر عالم بودن به لغته. عالم بودن یعنی به، ببینید عالم بودن نه یعنی آشنا بودن به معانی ها، عالم بودن یعنی عالم بودن به معانی و قواعد علم لغت. ما وقتی یک علم، یک چیز رو به عنوان علم میپذیریم، یعنی این علم یک قضایا و مسائلی داره، میگه باید به قواعد علم لغت آشنا باشه. دیدگاه دوم میگه نه، اصلا ما به قواعد علم لغت کار نداریم، همینقدر کسی مراجعه کنه بتونه معنای لغت رو در بیاره این کافیه. لازم نیست عالم به قواعد لغت باشه. جزا به نظر ما برای تفسیر توان استفاده از کتاب‌های لغت، به ویژه کتاب‌های لغت معتبر و قدیمی‌تر، این برای تفسیر کافیه. تا برسیم به حالا به بقیه علوم ادبی، صرف و نحو و اونا رو هم باید ببینیم که آیا تا چه حد قابل استفاده است. الحمدلله رب العالمین.